میکنند. دعوت میکنم با این همکارانم همراه باشید و نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. ساعت 12.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که بذار بگاه همین سیاست رو ادام
میکنیم،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبی مکرمشگاه فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. نیم روزتون بخیر و نیکی عزیزان همراه. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. نیم نگاه امروز حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم خانم سهیل باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرکچی و من لیلا رحیمیان، گوینده برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان بودم. در برنامه امروز نیم نگاه، نیم نگاهی خواهیم داشت به موضوع فعالیت‌های دولت در حوزه سلامت روان به مناسبت هفته دولت. شما عزیزان شنونده هم میتونید با ما همراه باشید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. دوم شهریور ماه آغاز هفته دولت نامگذاری شده. در این هفته و در این در واقع مناسبت یاد میکنیم از شهیدان رجایی و محمد جواد باهنر که نخست وزیر و رئیس جمهور نمونه از دولت مردان مردمی بودند. در تاریخ هر ملت فراز و نشیبای تلخ و شیرینی وجود داره که تعیین کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ اون ملت. نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری بزرگمردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده و همچنین جانفشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم حرکت خود را آغاز کرد. در این میان شهادت دو شخصیت فداکار اسلام، شهید رجایی و شهید باهنر که به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام هفته دولت در تاریخ انقلاب گشوده است. علت نامگذاری چنین هفته این است که دولت شهید رجایی نخستین دولت و مکتبی بود که پس از حاکمیت انقلاب عهده‌دار اون امور شد. این دولت در آن دوره و دوره بحرانی بیشترین حد تلاش و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خود نشان داد تا آنجا که جان خیش را سر آن نهاد. گرامی می‌داریم هفته دولت را و یاد و خاطره شهیدان با هنر و رجایی را. همونطور که عرض کردم در نیم نگاه امروز قرار نیم نگاهی داشته باشیم به فعالیت‌های دولت به مناسبت هفته دولت در حوزه سلامت روان. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر اسدی معاون دفتر سلامت روان که بله فعلا ارتباطمون برقرار نشده، اما قراره در خدمت جناب آقای دکتر اسدی معاون دفتر سلامت روان و سلامت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت باشیم که ببینیم برنامه‌های دولت در زمینه سلامت روان در سال جاری به چه شکل بوده و از چند و چون این برنامه ها مطلع بشیم. از عزیزان شنونده میدونید که سلامت روان در هر جامعه نقش عمده‌ای داره و همینطور خصوصا اگه بخوایم راجع به زنان اگه بخوایم صحبت کنیم میبینیم که دانش اونها فرصتی رو فراهم میکنه که زنان توانمند بتونن در ابعاد فردی اجتماعی در سطوح مختلف تصمیم گیری کنند و قدرت لازم رو برای کنترل منابع به دست بیارن. خیلی راغب هستیم امروز راجع به این موضوع هم با جناب آقای دکتر اسدی گفتگو کنیم، ببینیم زنان جامعه در چه سطحی هستند از سلامت روان و چقدر فرصت دستیابی به در واقع شرایط اجتماعی رو دارن. بله همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر اسدی معاون دفتر سلامت روان و اعتیاد در وزارت بهداشت. آقای دکتر اسدی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارانتون. در فکر کنم برنامه نیم نگاهه.
بله درسته،
ما در خدمتون هستیم، امیدوارم که خوب باشین و سلامت.
سپاسگزارم.
من چون توی جلسه بودم اومدم بیرون، فقط اگه بتونیم مختصر صحبت کنیم برگردم.
بله آقای دکتر، از قبل همکاران ما هماهنگ کرده بودن که امروز در خدمت شما باشیم. هفته دولت رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت میگیم به شما.
ممنون، تشکر.
به همه دولت مردان. آقای دکتر، در حوزه سلامت روان می‌خوایم ببینیم چه طرح‌هایی رو دولت اخیر در واقع طراحی کردن، چه برنامه‌هایی رو دارن برای حوزه سلامت روان.
خدمت شما عرض کنم که ببینید چیزایی رو که من دارم ممکنه راجع به صحبت کنم خدماتیه که در بیلد یا در حوزه بهداشت هست، قطعا خدمات دیگه‌ای هست یا برنامه‌های دیگه‌ای که در حوزه درمان هم وجود داره و میدونم که کارهای زیادی شده. اگه صدای منو دارین؟
خواهش میکنم. بله آقای دکتر دارم صدای شما رو.
خدمتتون عرض کنم که ببینید برنامه هایی که در حوزه بهداشت برای بحث سلامت روان تو جامعه شده بیشتر در بستر دسترسی مردم به خدمات سلامت روان چقدر گسترش پیدا کرده یا اینکه چه امکاناتی رو ما برای ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد برای مردم عزیزمون در حوزه بهداشت چه کار کردیم. خب حتما مستحضرید که پس از اجرای طرح تحول سلامت در واقع مراکز خدمات جامعه سلامت در سطح کشور به ویژه با تأکید بر مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار و به تبع اون به ترتیب در داخل شهرهای دیگه خب گسترش پیدا کرد و ما یکی از کارهایی رو که کردیم حضور و استقرار کارشناس ارشد روانشناسی در مراکز خدمات جامعه سلامت بوده، چیزی که قبلا نبوده.
بله.
یعنی خدمت چون نیروی وجود نداشته در واقع این خدمت داده نمی شده. پس از اجرای طرح تحول سلامت خوشبختانه با حضور تقریبا نزدیک به 2000 کارشناس روانشناسی آموزش دیده و استقرارشون تو این مراکز، این خدمات حالا با بسته هایی که تعریف شده ارائه میشه به مردم و بعد از دولت فعلی، یعنی این بوده، ما در دولت فعلی یا این دولت آقای در واقع دکتر رئیسی خدماتمون رو به شکل‌های دیگه گسترشش دادیم، یعنی با توجه به زیرساختایی که فراهم بود از قبل اومدیم مثلا اگه قبلا 4 تا خدمت میتونستیم بدیم حالا فرضون کردیمش 7 تا خدمت 8 تا خدمت. به عنوان مثال 1 بستر فراهمه، 2 خدمات ارتقا پیدا کرده و دسترسی مردم برای این دریافت خدمات رو آسان‌تر کردیم با حضور این نیروها توی سیستم. از اون طرف قربارگری افرادی که در معرض خطر آسیب‌های روانی اجتماعی و اعتیاد و دخانیات هستن فراهمه توی سیستم. من میتونم به مردم عزیزمون عرض کنم که هر کسی در هر محلی که زندگی میکنه به نزدیکترین مرکز خدمات جامعه سلامت محل زندگیش میتونه مراجعه کنه و اگر در حوزه های مربوط به مثلا فرض میکنیم افسردگی، استراب یا پیشگیری از اینها یا در رابطه با مثلا اینکه ارتباط با فرزندان، مهارت‌های فرزندپروری، مهارت‌های زندگی، پیشگیری از مشکلات روانپزشکی و اعتیاد، چنانچه کسی نیاز داره هم در حوزه آموزش و توانبخشی، هم اگر کسی خدای نکرده بیماری داره در محل خونش یا زندگیش، میتوانن با مراجعه به این مراکز از خدماتی که در حوزه بهداشت فراهم شده که عمدتاً به صورت یک سرپاییه، دو توسط کارشناس سلامت روان آموزش دیده ارائه میشه، توسط پزشک ارائه میشه و مهمتر از همه که این خدمات رایگانه، هیچ هزینه‌ای برای الا ممکنه یه ویزیت پزشکی که نمیدونم 20 تومن یا 30,000 تومنه، ولی خدمات روانشناسی که توسط روانشناسان ارائه میشه، همون خدمتی که اگه مردم بخوان از بیرون دریافتش کنن از هر کلینیک روانشناسی حداقل بالغ بر 200,000 تومان میبایستی بابت هر جلسهش پرداخت بکنن، این خدمت با کیفیت خوب در بستر بهداشت فراهمه در این مراکز و رایگان به مردم ارائه میشه.
یعنی آقای دکتر اینا در مراکز بهداشت هر محله مستقر هستن؟
بله بله، یعنی بله. جناب عالی، همکاران و همه شما اگه نگاه کنید تو محل زندگیتون ببینید کجا یه تابلوی نوشته مرکز خدمات جامعه سلامت، مراجعه کنند و اونجا بگن آقا ما میخواییم که مثلا یه خدمت بهداشت روانی بگیریم، اونجا معرفی میکنن کجا و چگونه باید این خدمت رو بگیرید. حالا در هر حیطه‌ای که باشه، در واقع این خدمت عرض کردم سرپاییه،
در واقع به صورت ویزیت عمومیه دیگه آقای دکتر،
بله عمومیه. اما اینو بگم خدمتون که وقتی افراد معرفی میشن یا افراد قربارگری میشن،
بله،
چنانچه تو قربارگری کسی خدایی نکرده دارای یک اختلال روانپزشکی باشه، مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل وسواس، مثل اختلالات خلقی دو قطبی،
بله،
مثل اینکه مادرانی که با بچه‌های از جمله بچه‌های بیش‌فعال یا مثلا بچه‌های دیگه مشکلاتی دارن، این خدمات در بستر بهداشت در اون پروتکل‌ها تعریف شده. کارشناسانی که اونجا نشستن علاوه بر اینکه اینا همه ارشد روانشناسی هستن، اینا 150 ساعت آموزش تخصصی توی این حیطه‌ها رو دیدن، بنابراین یه خدمت خیلی خوبه با کیفیت خوب، ولی رایگان میتوانند مردم دریافت کنند. این یه بخش مهمی از این خدمات قابل دسترس در دولت که دولت فراهم کرده برای مردم. این مهمترین چیزیه که هست.
آقای دکتر، حالا همین موردی که اشاره فرمودید، چنانچه مراجعه بره به این مراکز مراجعه کنه و خب اون خدمات رایگانی هم که شما اشاره فرمودید به صورت ویزیت عمومی دریافت کنه و خب اون کارشناس و درمانگری که داره ویزیت میکنه از سیستم ارجاع استفاده کنه و بخواد خدمات تخصصی رو از سایر همکاران به فرد ارائه بده. از این باب میخوام این رو مطرح کنم که آیا اون طرح بیمه سلامت روان، اون طرح جامع پوشش بیمه اتفاق افتاده یا خیر، در چه مرحله ایه؟
دو تا موضوع بگم خدمتون. بسیاری از خدمات سلامت روان از جمله مثلا خانواده درمانی، گروه درمانی، نمیدونم فرض کنیم مشاوره های روانشناسی فردی، خب اینا خیلی وقت خیلی سال توی خدمت بیمه نبود، بیمه پوشش نمیداد. الان در حال حاضر در کتاب ارزش های نسبی که در واقع بازنگری شده مربوط به بیمه سلامت هست، بخش زیادی از این خدماتی که الان اسپردم، اینها در بیمارستان ها اگر فرض کنیم که یک فردی، یک کارشناسی در حوزه بهداشت، همون قسمت اول، یک کیسی رو شناسایی میکنه که نیاز به خدمات مثلا درمانی یا بستری یا تخصصی داره، میخواد بستری بشه یا مثلا میخواد خدمات تخصصی دیگه ای رو بگیره، اگر اینها رو ارجاع بده به بیمارستان های دولتی، عرضم اینه که دولتی ها،
بله،
تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اگر این بیمارا یا این افراد مراجعه کنن یا ارجاع بشن به این مراکز دولتی، بخش زیادی از خدمات روانشناسی که در کتاب ارزش‌های نسبی یا همون بیمه تکمیلی در واقع بیمه تعریف شده، این خدمات در اون مراکز با تعرفه‌های دولتی محاسبه می‌شود. در بخش خصوصی هنوز این اتفاق نیفتاده. این خدمات مثل روان درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی، اینا رو هنوز بیمه پوشش نمیده در بخش خصوصی. و چنانچه بیمه های مثلا هنوز هم ما یه مشکلی داریم در رابطه با بیمه های تکمیلی، که بیمه های تکمیلی هم برخی از این خدمات رو ارائه نمیدن که جزی از پروژه هاییه که حالا در دولت های آینده، دولت فعلی و دولت آینده، جز در واقع اولویت هاییه که باید روی اون کار بکنن. و یه نکته دیگه بگم، اگر که ما یک مراکزی رو در چند تا از حدود مثلا 20 تا مرکز رو فرض کن تو همین تهران شاید 5 تا مرکز وجود داره، حدود 6 تا یا 7 تا فکر کنم، تحت عنوان مراکز تخصصی خدمات سلامت روان به عنوان سامان یا سراج معروفه، این مراکز در واقع یه مراکز تخصصی هست بین حوزه بهداشت و بین حوزه درمانه.
بله.
اونجا یه روانپزشک وجود داره، روانشناس وجود داره، مددکار اجتماعی وجود داره. خیلی از مراکز ما، همون مراکز خدمات جامعه سلامتی قبلا عرض کردم خدمتتون،
بله،
وقتی که بیماری دارن یا کیسی دارن که نیاز به خدمات تخصصی تری دارن، خیلی وقتا اینها رو ارجاع میدن به این مراکز سامان که هم اونجا روانپزشک یعنی متخصص وجود داره، هم روانشناسانی که کار تخصصی بیشتری میکنن و اونجا هم این خدمات رایگانه.
باز هم البته در قالب دولتی دیگه آقای دکتر.
بله، در قالب دولتی که زیر نظر دانشگاه ها، همین دانشگاه علوم پزشکی تهران 4-5 تا از این مراکز داره، دانشگاه شهید
بهشتی داره، بله،
تأسیس کرده، دانشگاه ایران همینجور، و ما تقریبا تعدادی هم در سایر استان ها داریم.
خب آقای دکتر، این تعدادشون خیلی محدوده به نسبت مراکز خصوصی،
محدوده
و واقعا سرانه سلامت روان رو نمیتونه تامین کنه،
اصلا نمیتونه تامین کنه. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم،
بله،
یکی از کارهایی که ما داریم از طریق وزارت کشور و نمیدونم سازمان برنامه بودجه اینا دنبال میکنیم، یعنی همینو میخوایم جا بندازیم، ضرورت این کارو که آقا اینا بایستی که منابعی براش در نظر گرفته بشه، چون مرغوم به صرفه است. تعداد زیادی از این افرادی که میان توی این مراکز خدمت میگیرن، اگر برن بیمارستان ها، هزینه های سرسام‌آور بستری و درمان ها در بیمارستان ها به شدت کمرشکن میشه اینا برای مردم. ولی اگر اینا بیان توی این مراکز اگه گسترش پیدا کنه، میتونه بسیار بسیار مرغوم به صرفه باشه. ولی به هر حال اینا جزء پروژه های آتیه.
بله، انشالله که این پروژه به ثمر بشینه آقای دکتر. و واقعا
ولی وضعیت موجودمون همینیه که عرض کردم
خدمتتون، بله،
در نظر من خوبه، کم هم نیست، در حینی که نیازها رو
قطعا کافی نیست.
بله، دقیقا.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدواریم که بخش خصوصی هم قدری پررنگتر دیده بشه که مقداری از اون موضوع تمرکز زده از دولت هم فاصله نگیریم، یعنی همچنان اون تمرکز باشه برای اینکه بخش خصوصی رو هم فعال کنیم.
قطعاً اینجوریه، بایستی که ببینید بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره که در حقیقت از لحاظ سیاست‌گذاری شاید میشه گفت که این وظیفه دولته. ببینید، من به عنوان یک فردی در حوزه فنی دارم کار صحبت میکنم، نه از لحاظ مسائل تأمین منابع غیر و اینا. به هر حال دولت میتواند با ایجاد انگیزه هایی در بخش خصوصی این ظرفیت بخش خصوصی رو بیاره پای کار، که امیدوارم یکی از پروژه های مهم این باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسدی، سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
سلامت باشین، زنده باشین، موفق.
خدا نگهدار شما.
خدا
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده نیم نگاه رادیو سلامت هستید. بله، امروز به مناسبت هفته دولت موضوع برنامه‌مون فعالیت‌های دولت در حوزه سلامت روانه که گفتگویی داشتیم با جناب آقای دکتر اسدی، معاون دفتر سلامت روان و سلامت اجتماعی و اعتیاد در وزارت بهداشت. اما همینک هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر حاتمی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم هفته دولت را خدمت همه مسئولین محترم، مردم عزیز کشورمون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
خواهش.
این رو هم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنیم که جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس کمیته امنیت روانی ستاد ملی کرونا هم هستند. آقای دکتر، با همین عنوانتون پیش بریم با اجازهتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
در زمینه شرایط پسا کرونا به لحاظ سلامت روانی و خدمات روانی در این خصوص در چه سطحی هستیم؟ چه اقداماتی شده از طریق، حالا میخواییم اطلاعاتی که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در اختیار ما و شنوندگانمون قرار بده؟
بله، مستحضرید که ما از اسفند 98 کرونا که وارد کشورمون شد، یعنی کووید 19، تبدیل به یک بحران شد. البته این بحران بحران جهانی بود و در کل دنیا تبدیل به یک بحران شده بود. در واقع این مردم ما تحت فشار بحران کرونا بودند و در کنارش مثلا مشکلاتی هم ایجاد شد، از جمله قرنطینه، محدودیتایی که ایجاد شد از نظر رفت آمد، به اضافه اینکه ابهاماتی که در خود این ویروس وجود داشت، بالاخره یک ترسی را در مردم ایجاد کرد و اضطراب ملی افزایش پیدا کرد. در این حال خب به هر حال وقتی که آهاد جامعه، حالا چه به صورت فردی و به صورت جمعی، تحت فشار روانی باشند، یکی از آثار و تبعات اون عوارض روانی هستند، مثل افسردگی، اضطراب، به اضافه این که سایر اختلالات روانی، حتی وسواس و از این قبیل. خب ما ناظر این شرایط بودیم، دائما پیمایش میکردیم که ببینیم که وضعیت چگونه هست. متاسفانه برحال همونطوری هم سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد، نسبت به قبل از کرونا 10.7% اختلالات روانی افزایش پیدا کردن. یکی از تبعات اختلالات روانی میتونه آسیب‌های اجتماعی روانی مثل اعتیاد، مثل حالا خشونت و چیزایی از این قبیل هم باشد. اینا بر مبنای این، ما پس از اینکه دولت 13 استقرار پیدا کرد، نامه‌ای را خدمت های رئیس جمهور نوشتیم که باید با توجه به اقداماتی در خصوص اینکه حالا واکسیناسیون شد، یه مقدار شدت کرونا کاهش پیدا کرد، این بالاخره وارد دوران پسا کرونا خواهیم شد و دوران پسا کرونا یک شرایطی داره که با دوران قبل از کرونا کاملا متفاوت هست. سبک زندگی تغییر کرده، خلقیات، نیازها، خواسته ها، شرایطی که الان مردم
آقای دکتر اینکه آمار کشته شده های دوره کرونا هم خودش مزید بر علت بود که خب خیلی از خانواده سوگوار شدن و بله، ما اونجا اختلال سوگ رو هم خیلی شاهد بودیم دیگه.
بله، ما در خود قرارگاه کرونا که در وزارت کشور در اونجا استقرار داریم، گروه های در معرض خطر را، یکی همین داغ دیدگان، آسیب دیدگان و کسانی که سوگ کرونا را تجربه کردن و نتونستن به نوعی زیادتی بکنن، شرایط کرونا به گونه بود که به حال این در درون ریزی بیشتر شد، درون ریزی نشد، یکی از کارهایی که میباست در دوران کرونا صورت بگیره. در سالمندان، دانش آموزان، مخصوصا کسانی که بیماران زمینه‌ای داشتن، اینها گروهی در معرض خطر بودن و مجموعه این شرایط با توجه به فشار روانی که در 2 سال به صورت مداوم مردم تحمل کردن، طبیعی هستش که خب به حال عوارض روانی داشته باشه. به همین خاطر کمیته امنیت روان باران بخشی در وزارت کشور قرارگاه کرونا شکل گرفت که خب وضعیت موجود را بررسی بکنه، ببینیم وضعیت موجود چگونه هست و برای مقابله و مدیریت شرایطی که در دوران پسا کرونا هست یا برحال شیوه هایی که میشه مدیریت که شرایط جامعه را، ما هم در حوزه پژوهش، هم در حوزه آموزش، هم در حوزه مداخلاتی که میباید انجام بشه، خب کارهای خیلی جدی و تخصصی انجام دادیم. یکی از ویژگی هایی که حالا ما در این کمیته امنیت بهش توجه کردیم استفاده از سرمایه های اجتماعی و متخصصین دانشگاه بود. به همین خاطر همایشی را ما از همون یک سال گذشته ترتیب دادیم که خب به هر حال تجربه نگاری بشه، یعنی اینکه کسانی که تو این حوزه بررسی آسیب‌های روانی اجتماعی کرونا و شیوه های مقابله با این شرایط کار کردن، تحقیق کردن، بعد به هر حال حتی در سطح دنیا اینا را جمع‌آوری بکنیم. ما انشالله روز پنجشنبه همین هفته نهم و دهم شهریور ما این کنگره را در وزارت کشور برگزار میکنیم. همینجا از همه صاحب نظران، اساتید دانشگاه، کسانی که تو این حوزه کار کردن دعوت میکنم حتما در این همایش شرکت بنمایند. مسئولین، وزیر محترم بهداشت، درمان آموزش پزشکی، وزیر محترم کشور شرکت دارن در این همایش.
محل برگزاری همایش کجاست آقای دکتر؟
تالار اجتماعات وزارت کشور.
بسیار عالی.
آره، ساعت 8 صبح روز پنجشنبه شروع میشه. ما 6 تا نشست داریم. یک نشستش در مورد آسیب‌های روانی کرونا هست، یک نشستش در مورد آموزش پرورش و دانش آموزان و کرونا هست، یک نشستش در مورد مداخلات روانی اجتماعی در دوران پسا کرونا، یک نشست هم در مورد مداخله در بحران هست که خب برای خیلی اهمیت داره. و کار نو و جدیدی که تو این همایش شده، ما از همون یک سال گذشته اساتید برجسته دانشگاه را باشون نشستیم، صحبت کردیم، اینها به عنوان یک پروژه روی این موضوع کار کردن، حالا دستاوردهای خودشون را میان در این همایش اعلام میکنن. به هر حال ما به دنبال این هستیم که در دوران پسا کرونا با توجه به شرایطی که وجود داره احیای اجتماعی را در دستور کار خودمون قرار دادیم و انشالله بتونیم این آرامشی را که کرونا توی جامعه از مردم سلب کرده با شیوه‌های مختلفی که حالا میتونیم به کمک دولت مشاوره بدیم یا طرح‌ها و برنامه‌هایی که میشه اجرا کرد، بتونیم این آرامش را در جامعه حکمرانی کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حاتمی. چون موضوع همایش خیلی موضوع و نشستایی که اشاره فرمودید تخصصی هست و خیلی عناوینشون مهم و ارزشمنده، آقای دکتر حضور افراد درمانگران به چه شکل خواهد بود؟ یعنی از قبل باید هماهنگیشون به چه شکل باشه؟
بله، ما به هر حال حدود 350 تا مقاله به این همایش ارسال شده. بله. که این خب بالاخره اینها صاحبان این مقاله هستن که ثبت نام کردن. درسته. که در همایش شرکت میکنن. حدود نزدیک 30 نفر از اساتید دانشگاه که سخنرانی دارن، یه سری از مسئولین هم که خب به هر حال اینها حضور دارن، کسانی هم که میخوان شرکت بکنن و امتیاز بازآموزی بگیرن به اضافه این که به هر حال اون گواهی همایش را بگیرن، در سایت کنگره که congress.iranpsa.ir هست، یا مثلا همون همایش ملی آسیب شناسی روانی و مداخلات روانی اجتماعی در دوران کرونا را بزنن، میتونن ثبت نام بکنن، شرکت بکنن. ولی من هم اینجا به عنوان رئیس همایش از همه اساتید دانشگاه، آموزشناسان، مشاوران دعوت می‌کنم تشریف بیارن. ما انشالله تحصیلاتی را ایجاد میکنیم که جلوی تالار اجتماع همه بتونن از این فرصت استفاده بکنن، چون واقعا اساتیدی که کار کردن، زحمت کشیدن، میخوان داده های خودشون را اعلام کنن، خیلی